داری که بسیار محبوبه، که به نظر من خیلی از کسایی که به هرشل واکر رأی دادن فقط میخواستن به کمپ رأی بدن، و حالا که دیگه ما یقین داریم کمپ فرماندار شده، بار دوم وسط زمستون نمیان رأی بدن به واکر.
درسته، و این شانس جمهوری خواهان رو کم خواهد کرد به نظر شما در جورجیا؟
ولی این حدس دیگه، این تحلیل علمی نیست.
درست. حالا چند محترم، یه موضوعی که خیلی مهمه، یعنی ما علاوه بر این که وضعیت اقتصادی مهمه، وضعیت دولت، حتی اینکه اون ایالت فرمانداریش دست چه حزبی باشه، همین روی رای دهنده‌ها تاثیر میذاره. ولی این نکته‌ای که خیلی مهمه، ویژگی‌ها و شخصیت و منش خود کاندیداها هم هست. مثلا ما شاهدیم که دموکرات‌ها یک کاندیدای بسیار قوی و واقعا میتونیم بگیم چهره و پدیده داشتن در پنسیلوانیا، آقای جان فترمن که برنده شد انتخابات سنای پنسیلوانیا، رو واقعا یک شخصیت خاصی بود که نمونش رو ما تو سیاستمدارای آمریکایی نداشتیم. یک هم از لحاظ فیزیکی و ظاهر خیلی متمایزن با بقیه سیاستمداران آمریکا، هم از لحاظ وضع زندگی و به نوعی میشه گفت که حامی طبقه کارگر و ساده زیست و حتی این مدلیه، یک کیس خیلی خاص بود. خب این شخص در مقابلش یک آقای مهمت آز بود، جمهوری خواه، که یک سلبریتی پزشکی که برنامه تلویزیونی داشت که خیلی روش سرمایه گذاری کرده بودن، حدود 40 میلیون دلار جمهوری خواهان هزینه کرده بودن، به آز کمک کرده بودن که برنده بشه، ولی خب شکست خورد از آقای فترمن. حالا تک تک این کاندیداهایی که ما داریم بررسی میکنیم، خیلی هاشون به دلیل ویژگی های خاصیه که اون سیاست مدار داره و این خیلی تأثیر میذاره روی رأی مردم، و یکی از دلایل موفقیت دموکرات ها رو میتونیم کرسی پنسیلوانیا بدونیم، ایالت بسیار مهم که یک شخصیت خیلی خاص رو معرفی کردن دموکرات ها به فضای سیاسی آمریکا. یه سوالی که مطرح میشه و نکته مهمی هم هست اینه که ما میدونیم که الان اگر حالا فرض رو بر این بگیریم که جمهوری خواهان مجلس نمایندگان رو به دست میارن، حالا این قدرت رو دارن که دولت بایدن رو به چالش بکشن، یعنی خب بحث استیضاح احتمالی مطرح میکنن، یعنی اون جناح ترامپیست حزب جمهوری خواه به دنبال کارشکنی، به دنبال استیضاح دولت آقای بایدن هستن، و اینکه لوایح رو کارشکنی بکنن و بتونن اون به سلام اجندا یا برنامه حزب دموکرات و دولت بایدن رو به مشکل به سلام برسونن و کارشکنی بکنن. به نظرت آقای نظیف‌پور، این پیروزی احتمالی جمهوری خواهان در مجلس نمایندگان تأثیرش بر دولت بایدن چه خواهد بود؟
ببینید، الان من آمادم که بگم خیلی تأثیر منفی وحشتناکی نخواهد داشت. همونطور که آقای دکتر غلامزاده فرمودن، پیروزی جمهوری خواها از نیویورک داره میاد. حالا اینکه چرا نیویورک الان اینجوری شده، سوالای خیلی زیادی میشه براش مطرح کرد، ولی یه نکته خیلی مهم اینه که ما در انتخابات ریاست جمهوری دیگه قرار نیست اینجوری باشه نیویورک، و تو دوره بعدی که سال 2024 و همزمان با انتخابات ریاست جمهوریه، همه این جمهوری خواهانی که از نیویورک رفتن به مجلس نمایندگان به شدت در خطر آینده سیاسیشون. بنابراین اینا تمام مشوقای لازم رو دارن که با دولت بایدن همکاری بکنن. البته اینا خب هیچ وقت سر یه مسائل رادیکال و اینایی نمیان همکاری بکنن، ولی دموکرات ها خب سنا رو نگه میدارن، توی مجلس نمایندگان هم انقدر فاصله کم خواهد بود که هر کدوم از اولویت‌های مهم دموکرات‌ها، ما شاهد یه رقابت هیجان انگیز هستیم که ببینیم که چند تا جمهوری خواه میتونن به سمت خودشون بکشن، و به نظر من دولت بایدن اگه اولویت‌های خیلی مهمی داشته باشه، شانس خیلی بالایی داره. بنابراین اون مسدود شدن مطلقی که تو دولت اوباما شاهد بودیم و نخواهیم داشت، به نظر من این هست. و یه نکته ای هم که باید در نظر بگیرید اینه که اصلاً با این جمعیت ترامپیست، در کنار اینکه به هر حال یه عده جمهوری خواهن که گزینه‌شون یا اینه که شکست قطعیشون رو بپذیرن دو سال بعد یا اینکه میانه رو باشن. اصلا سوال اصلی اینه که جمهوری خواها تا چه حد از اداره خودشون برمیان که حالا بخوام بیان مانع بایدن بشن. ببخشید ولی معذرت میخوام اینو هم بگم که ولی مسئله این که دولت رو تعطیل کنن جدیه، چون توی اون قضیه نیاز به رأی ترامپیستا دارن، ولی به نظر من به ضرر بایدن نیست اگه جمهوری خواها دولت رو تعطیل کنه.
میتونه مثلا مظلوم نمایی بکنه، بگه که اینها دارن کارشکنی میکنن، یعنی نظر افکارومی میتونه اینجوری جلوه بده. آقای غلامزاده شما فکر میکنین که چه تبعاتی برای دولت بایدن خواهد داشت؟
من خودم این تعطیلی رو اشاره کنم که احتمالش خیلی زیاد هست. چالش های اینطوری، استیضاح درست از مجلس نمایندگان شروع میشه ولی روندش جوریه که اتفاق نمیفته، نهایتا به عنوان یک کارشکنی و اذیت کردن سیاسی،
انتقام گرفتن از این که
صرفا برای یه حرکت سیاسی که حالا هم انتقام استیضاح ترامپ رو بگیره، هم که یکم دولت رو درگیر بکنن، سرگرم این فرایند استیضاح بکنن، شاید این اتفاق بیفته. ولی حتی اگر 51 نفر رو هم جمهوری خواها توی سنا ببرند، باز این فرایند به نتیجه نمیرسه که بخواد استیضاح بشه واقعا.
اصلا نیاز به 67 رأی مثبت داره، اصلا عملا غیر ممکنه. درست.
بعد فرایند متوقف کردنش هم خیلی ساده است توی سنا. اما تمرکز روی بحث سیاست داخلی و به خصوص مسائل اقتصادی حتما اتفاق خواهد افتاد. یعنی توی مجلس نمایندگان یه موضوعاتی مثل دقیقا همین شاتدان کردن دولت رو حتما باهاش دست و پنجه نرم خواهد کرد آقای بایدن. یعنی توی سیاست خارجی باز میگم حتی اگر سنا رو هم اکثریتش رو جمهوری خواه ببرند، الان مسائل سیاست خارجی آمریکا مسائلی نیستش که بین احزاب خیلی اختلاف نظر باشه. تقریبا مسائل مورد توافق دو حزبه، مثلا بحث اوکراین و اینجور مسائل، بحث همکاری با اروپا است، اینها یا مقابله با چینه، اینا چیزی نیستش که اختلاف نظر جدی توش داشته باشن. در بدترین و شدیدترین حالتش میشه مثلا بحث مذاکرات هسته‌ای ما، که تازه اون هم ملاحظاتی که توی سنا دارن چیزی نیستش که موجب درگیری بشه. لذا بحث سیاست خارجی خیلی محل چالش نخواهد بود، اما تو بحث سیاست داخلی به خصوص ناظر به اقتصاد و امنیت حتما اینها رو خواهند داشت. امنیت حالا به خصوص تو بحث سنتی که دارن، بحث سلاح و اینجور چیزا، احتمالش این که این دوباره مجادلاتشون افزایش پیدا بکنه وجود داره. بحث هایی مثلا همین ماجرای تورم و کمک ها و اینجور چیزها، احتمالش این که باز دوباره مطرح بشه حتما زیاد هست که مطالبه بخوام بکنند از دولت بایدن، ولی در همین حد هست. فکر نمی‌کنم خیلی کارشکنی جدی داشته باشیم توی عملکرد و فرایندی که دولت داره میده جلو.
درسته. من یه نکته رو بگم، این اتفاقی که در نیویورک افتاد به دلیل یک سازوکاری هست به نام جریمندرینگ یا بازطراحی حوزه انتخاباتی. این کاری بود که دموکرات چون ایالت نیویورک رو در اختیار دارن، فرماندارش هم نیویورک بود، فرماندارش هم بود، به دنبال این جریمندرینگ بودن، کاری که جمهوری خان همین کار رو در تگزاس کردن، خیلی از کرسی‌هایی که به دست آوردن مدیون این داستان هستن. در نیویورک دموکرات‌ها می‌خواستن این کار رو انجام بدن ولی دیوان عالی اینو رد کرد و عملاً نتونستن جریمندرینگ و بازطراحی اون حوزه رو انجام بدن و این بازطراحی به ضررشون شد و دلیل این که اون 3-4 کرسی رو جمهوری خان در نیویورک به دست آوردن به دلیل همین مسئله است که آقای به لطف فرمانده سابقش آقای اندرو کومو که همکاری نکرد با حزب خودش، دموکرات‌ها حالا به دلیل اون کاری که کردن در نیویورک دیوان عالیشون نتونستن این پتانسیل رو استفاده بکنن، مثل جمهوری خان در تگزاس و فلوریدا نتونستن این حوزه‌های انتخاباتی رو بازطراحی بکنن و حالا این مشکلات دوچاره شدن. یه نکته‌ای که همیشه برای انتخابات میان دوری کنگره میگیم اینه که بعد از این انتخابات شاهدیم که رسما انتخابات ریاست جمهوری شروع میشه عملا، یعنی یک سال گمان زنی ها رو خواهیم داشت که چه کدوم کاندیدا خواهد اومد، همه میرن زیر ذره بین میگن فلان سناتور فلان نماینده مثلا رفته در یک ایالت رقابتی سخنرانی کرده و این نشونه اینه که مثلا قصد کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری داره. انتخابات پریشب نشون داد که ما چند تا کاندیدای قوی داریم در حزب دموکرات، یعنی اگر آقای بایدن نخواد شرکت بکنه گزینه‌های خیلی قوی دارن، مثل آقای جاش شاپیرو که در پنسیلوانیا فرماندار شدن، خانم گرشن ویتمر در فرماندار میشیگان، همین آقای جان فترمن در سنا، و از اون برای جمهوری خواه هم نشون دادن که یه مقدار خوب میبینیم که آقای ترامپ متزلزل شد به دلیل که بعضی از کاندیداهایی که خیلی حمایت کرده بود اونا رأی نیاوردن و جناح اصلی حزب جمهوری خواه خیلی شاکی ان از دستش که حمایت‌های تو از کاندیدای ضعیف موجب شد اونها شکست بخورن. شاهدیم که گزینه دوم جمهوری خواهان که رقیب ترامپ محسوب میشه، آقای راند سنتیس فرماندار فلوریدا، با فاصله 20% رأی برنده شد، خیلی قوی بود. فکر میکنید که این نتایج چه دورنمایی رو به ما درباره انتخابات 2024 نشون میده آقای نظیف‌پور؟
ببینید، هر چیزی که شما فرمودید من باهاش موافقم. به نظر من خیلی زوده که بحث اینو پیش بکشیم که ترامپ تضعیف شده، برای اینکه این اتفاقو خیلی دیدیم که یک اتفاق بد برای جمهوری خواها میفته، مثلا مهمترینش هم قضیه 6 ژانویه بود و این نخبه های جمهوری خواه شروع میکنن به گفتن اینکه ترامپ برای ما بده، ولی بعد طرفدارای حزب ذره‌ای تکون نمیخورن و ترامپ حفظ میکنه. به نظر من ماها حداقل باید منتظر بمونیم ببینیم آیا نظرسنجی ها به ضرر ترامپ تغییر عمده‌ای میکنن یا نه. من حدسم اینه که نمیکنن، یعنی در نهایت این مسئله که ما به رای دهنده های جمهوری خواه به خاطر مسئله اینکه شانس پیروزیشون تو انتخابات بالا بره بیان علیه ترامپ بشن و با رفتاری که تا حالا داشتن حداقل نمیخونه، بلکه دیگه این دفعه یه تغییری ایجاد بشه. در مورد دموکرات هم ببینید، نکته خوبی که دموکرات ها دارن اینه که یه نیمکت ذخیره خیلی قوی برای خودشون درست کردن که شما اون 3 نفری که به نظر من برتری دارن و گفتید. البته به نظر من گریچن ویتمر باید گزینه اول باشه، برای اینکه ویتمر موفق شد از سال 1980 تا حالا تو میشیگان اینقدر کنترل نداشتن دموکرات ها که هم کنگره ایالتی ها هم کامل در دست گرفتن، که این نشون میده که ویتمر اصلا در یه لول دیگه ایه. یعنی مثلا اگه بقیه شون مثلا بازیکنای فوتبال خوبیان، ویتمر مثلا مسی شونه برای دموکرات ها. ولی باز من فکر میکنم که بایدن هم بهتره از ویتمر برای پیروزی، چون به هر حال به رئیس جمهور مستقر بودن امتیازهای خیلی زیادی داره تو انتخابات، و همین که دلیلی نداره شرکت نکنه. میدونید بایدن به شکل عجیب غریبی بهتر عمل کرده از اون چیزی که ما با شرایط انتظار داشتیم، چه تو انتخابات چه تو دستاوردهای قانون گذاریش.
یعنی اگر دو دل بودن الان بعد از نتایج انتخابات و کنگره احتمالاً دیگه قطعاً کاندیدا خواهد شد.
تنها نگرانی که در مورد بایدن وجود داره مسئله سنشه.
درست.
یعنی اگر مسئله سن نبود هیچ شکی نبود، ولی من بعید میدونم بایدن نیاد، به خصوص اگر ترامپ بیاد بایدن میاد. بیشتر از هر چیزی به ترامپ بستگی داره، و اینو هم باید در نظر بگیریم که اگر بایدن نیاد به هر حال گزینه اول هریسه، ویتمر و شپیر و فترمن و اینا نیستن، و به هر حال حزب دموکرات به برتری هریس یه مقدار شک بیشتری داره. حالا اینکه درسته یا نه بحث دیگه یه، ولی حس فعلی اینه که هریس خیلی نامزد قوی نیست.
درست. ممنون از شما. یه فرصتی از پخش میگیریم، مجددا در خدمتتون خواهیم بود.
استفان اینز، تحلیلگر ارشد بازارهای مالی جهانی:
آمار بسیار خیره کننده ای از وجود نابرابری در ایالات متحده فاش شده که الان هم همه ما متوجه شدیم. بانک مرکزی هم همینطور و دولت هایی که مطمئنن از اون خبر داشتن. در واقع مسئله فقط گسترش بیکاری نیست، بلکه تأثیری است که افراد کم درآمد در این روند می‌گذارند. بیشتر سود مالی که اتفاق افتاد و همینطور موزل توزیع نابرابر ثروت که در دوران کرونا بیش از پیش خودنمایی کرد، همه و همه نتیجه سقوط بورس و سوء استفاده قشر ثروتمند از این موضوع بود. چون که اونا سرمایه‌های بسیاری داشتن و سهام زیادی خریداری کردن و همینطور به خاطر هیئت مدیره فدرال رزرو، سیاست اعتباری و بانکداران سراسر جهان، نرخ بهره در سطح نسبتاً پایینی باقی موند و این اتفاق هزینه زیادی رو رقم زد و کوچه غیر منتظره مردم به اینترنت هم اوضاع رو وخیم‌تر کرد. یعنی اتفاقی که باید طی 5 تا 10 سال می افتاد در عرض 6 ماه افتاد. مردم بیش از حد انتظار از اینترنت استقبال کردن و این یکی از عوامل اصلی اشتیاق مردم به اینترنت و بازار بورس بود. و حالا این افراد دارن به سود میرسن، ولی ما تنها با این نوع از نابرابری طرف نیستیم. ما همچنین شاهد نابرابری اقتصاد در تمام بخش‌های بازار هستیم، از اقشار کم درآمد گرفته تا قشر متوسط. چون بعضی‌ها حتی شروع به خرید سهام کردن و بیت کوین خریدن و برخی حتی با خرید همین دارایی‌های ریسکی‌تر به ثروت رسیدن. درسته که این اتفاقات بافت اقتصادی جامعه رو زیاد تحت تاثیر قرار نداد، ولی بر بافت اجتماعی به شدت تاثیرگذار بود، چون که این فاکتورهای نابرابری که شاهدش هستیم به شکل ناکامی و سرخوردگی خودشون رو نشون دادن. اگر نگاهی به اخبار بندازیم و روزنامه ها رو بررسی کنید، میبینید که اوضاع اقتصادی شاید خوب به نظر برسه، ولی بی‌عدالتی اجتماعی بیداد میکنه. ناآرامی های نژادی سرتاسر دنیا بسیار تلخ و زننده است. هر موقع که اخبار رو بررسی میکنی، یه خبر از خشونت علیه آسیایی مشاهده میکنی. به بهانه این ادعای احمقانه که اونها از قصد ویروس کرونا رو در دنیا پخش کردن. و مشکل همینه که این توزیع نابرابر ثروت باعث شده مردم نارضایتی خودشون رو اینگونه در چنین فضای تنش‌زایی نشون بدن. در نهایت اگر جلوی این اتفاقات گرفته نشه، اقتصاد هم دچار افول خواهد شد. پس امیدوارم که دولت‌ها و بانک‌های مرکزی در خصوص این مسائل اقدام کنن. اقداماتی نظیر افزایش مالیات قشر ثروتمند و کاهش مالیات قشر کم درآمد و همینطور تعیین حداقل دستمزد. خب اینا اتفاقاتی است که در جریانه و خوشبختانه تا حدودی تعادل برقرار خواهد شد، ولی این شکاف چنان عمیق است که تقریبا غیر ممکنه که هیچ وقت از بین بره. حداقل قشر فقیر جامعه دیگه ساعتی 3 الی 4 دلار در نمیاره و حقوق پایه قابل ملاحظه‌ای خواهند داشت که خبر خوبی محسوب میشه. این اتفاقی کاملا دهنده است که دلیلش رو باید در سیستم‌های شبکه اجتماعی پیدا کنیم. اگر نگاهی به شبکه‌های اجتماعی سراسر جهان بندازیم، به طور مثال اروپا که سیستم خدمات درمانی کاملاً سنجیده‌ای داره، کانادا و استرالیا هم چنین سیستم مشابهی دارند. اغلب کشورهای توسعه یافته هم به نحوی از بیمه‌های درمانی برخوردارند، ولی در آمریکا خبری نیست و این مایه تأسفه.
خب با برنامه خداحافظ آمریکا در خدمتتون هستیم با موضوع بررسی و تحلیل نتایج انتخابات میان دوره کنگره آمریکا. در خدمت آقایان دکتر نظیف‌پور و دکتر غلامزاده هستیم. آقای غلامزاده، شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید که این نتایج چه چشم اندازی برای انتخاب ریاست جمهوری 2024 به ما میده؟
ببین، اینکه الان یکم اختلاف نظر در مورد ترامپ زیاد میشه، به اینکه بخوان عدم فاصله در شکست دادن دموکرات‌ها رو بندازن گردن ترامپ، این احتمالش هست، ولی الان موقتا. یه ویژگی طرفدارای ترامپ دارن، اونم تعصب زیادیه که روش دارن. اون تعصب باعث میشه هر چقدر حمله بیشتر بشه به ترامپ، تعصب و پافشاری روی طرفداری از ترامپ هم بیشتر بشه. در واقع معنی این نیستش که اینها عقب بکشن و دست از ترامپ بخوان بردارن، اتفاقا بدتر پافشاری میکنن و مصمم‌تر میشن در حمایت از آقای ترامپ و نتیجتا باز میشه همون رفتار و تنش درون حزبی که خواهند داشت. ضمن اینکه گرچه حالا اسمم بردید مثل دسانتیس این حرفا، ولی فکر میکنم تو فضای رقابت‌های یکم بریم جلوتر، اگر فضاها باز بشه برای رقابت‌های درون حزبی، ترامپ همچنان بتونه خوب رفتار بکنه. همچنان بتونه از قدرت مناظره‌ای خودش، اون رفتارهای خاص خودش که داره توی مناظرات و جدال‌های سیاسی بتونه استفاده بکنه و همچنان اون ساختار شکنی که انجام میده بتونه به کمکش بیاد. لذا جزو گزینه‌های جدی جمهوری‌خواه حتما خواهد بود. در مورد دموکرات‌ها من فرمایش آقای نصیرپور رو کاملا تایید میکنم و قبول دارم فرمایششون رو و همچنان با اختلاف بایدن جزو گزینه‌های جدی است، ولی این خودش مشکل دموکرات‌هاست که گزینه جدی ندارن. مشکلی که 2020 داشتن 2016 هم داشتن و خیلی محافظه‌کارانه داره نهاد قدرت حزب دموکرات پیش میره، حاضر نیست ریسک بکنه گزینه‌های جدید رو بذاره جلو، اجازه مجال رقابت بهشون بده. در مورد اوباما این کارو کردن، ولی در مورد مثلا بعد از اون دیگه این اتفاق نیفتاده و 2016 هیلاری رو آوردن که خب شکست خورد، 2020 حالا بایدن اومد با اون فضا برنده شد. اگر بخواهن برنده شدن رو ممنوع قرار بدن، غالبا باید دوباره برن سراغ بایدن و گزینه دیگه ای ندارند، مگر اینکه حالا سن و سال و اینها چالش بشه که باز هم بعید میدونم، چون اگر میخواست چالشی باشه خیلی تفاوتی با دو سال دیگه با دو سال قبل انقدر تفاوت نداره، نه توی ساختار سلامت آقای بایدن نه توی سن و سال رقم خیلی تفاوت عجیب و غریبی بکنه. همونقدر دو سال پیش هم پیر حساب میشد، دو سال دیگه هم پیر حساب خواهد شد. لذا احتمالاً همچنان رقابت جدی رو در مورد ترامپ و بایدن فکر میکنم شاهد باشیم، ولی خب خیلی به اصطلاح فضا داریم تا برسیم به اصل رقابت ها. حالا این تو آقای ترامپ که میخواست هفته بعد اعلام، حدس زده میشد که میخواد اعلام نامزدی بکنه هفته، یک هفته بعد از انتخابات، چون انتظار موج قرمز رو داشت، ولی خب نشده. حالا احتمالاً سناریوش تغییر بکنه، راهبردش یکم تغییر بکنه تو این فضا. باید بریم جلو ببینیم چی میشه. وضعیتی که حالا این چهره های جدید انتخاباتی پیدا میکنند از بعد از نشستن روی کرسی هاشون داستان رو تغییر میده.
درست، متشکرم. آیه نظیرپور جنبندی اگر داری در خدمتتون هستیم.
ببینید، جنبندی اینه که دموکرات‌ها تا حد خیلی زیادی قانون جاذبه رو نقض کردن. چرا میگیم قانون جاذبه؟ تو علوم سیاسی آمریکا چند تا چیز محدود هست که میگیم قانون جاذبه سیاست بهش، که یعنی اینا از معدود قوانینی هن که تقریبا انتظار داریم همیشه درست باشه، که یکیش اینه که حزب حاکم تو کنگره میبازه، که اگرچه احتمال این که جمهوری خواها مجلس نمایندگان رو بگیرن خیلی بیشتر از اینه که نگیرن، ولی واقعا به این نمیشه گفت پیروزی. این واقعا یک پیروزی برای دموکرات ها بوده، اگه ما کانتکست اون کشوری که داره توش اتفاق میفته رو در نظر بگیریم. این یعنی حزب جمهوری خواه باید خودش رو باز تعریف بکنه و فعلا هم هیچ علاقه نشون نمیده به این که این کار رو بکنه. بنابراین احتمالا ما در آینده شاهد یکی از بی‌ثبات ترین کنگره ها خواهیم بود، که همش هم از مجلس نمایندگان میاد. البته آمریکایی‌ها با سبک سیاست ورزی سیستمای پارلمانی اروپایی آشنا میشن که ممکنه رئیس مجلس هر دو ماه یه بار عوض بشه، و من حالا به عنوان یک ناظر خیلی هیجان زدم از این بابت، چون جالبه تماشاش. این جنبندی منه.
ممنون از شما جناب آقای دکتر نظیرپور. جناب غلامزاده، در حد یه دقیقه جنبندی بفرمایید.
همین نکته که ایشون گفتن هم منم تکرار میکنم. بایدن واقعا تونست جلوی شکست سنگین رو بگیره. فضایی که ما تو رسانه ها توی یکی دو هفته اخیر به خصوص میدیدیم خیلی ناامیدانه بود و انتظارها از شکست سنگین بود. جلوی این شکست سنگین رو گرفتن حتما هنر بایدن تلقی خواهد شد توی فضای سیاسی آمریکا، و اون جذابیت رصد فضای سیاسی آمریکا همیشه وجود داره و الانم جذاب‌تر شده. من کاملا با این موافقم.
ممنون از شما جناب دکتر غلامزاده. شنوندگان محترم، امشب در رابطه با بررسی و تحلیل نتایج انتخابات میان دوره کنگره آمریکا صحبت کردیم و چشم‌انداز و سناریوهای موجود رو بررسی کردیم. هنوز نتایج نهایی در هیچ کدوم از دو مجلس تایید نشده، ولی خب یک داده هایی در اختیار ما هست که طبق اونها برنامه صحبت کردیم. میهمانان محترم ما دکتر نظیف‌پور و دکتر غلامزاده در این رابطه صحبت کردن و سناریوها رو بررسی کردیم. ممنون از این که با ما همراه بودید. شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شبتون بخیر دوستان عزیز، هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. سعادتی است که در خدمت شما هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم شما هم همراه ما باشید در این لحظات و از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما نظرات سازنده خودتون رو به ما منتقل بفرمایید.